بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. إن شاء الله سال 97 با خیر و برکت بیشتر انشاءالله بر همه شیعیان امیر المومنین علیه السلام و بر همه دوستان و سروران بزرگوار همراه باشه انشاءالله، و خدا کنه انشاءالله زندگی هممون اونجور که رضای خودش هست انشاءالله اون گونه باشد. ظاهرا امشب هم خیلی شب اول دیر شده، از همین اولین جلسه با یه عذرخواهی بکنیم، یه شرمنده ببشم. خب از حالا تا ابتدای ماه مبارک، حالا نمیدونم چند جلسه میشه، انشالله که به این 70 جلسه میرسیم. دو تا بحث باقی مونده، حالا سعی میکنم این دو تا بحث رو مطرح بکنم. یکی بحث حجیت قول لغوی و یکی هم بحث اجماع. همین این دو تا بحث رو انشاءالله توی این چند جلسه مطرح میکنیم. بحث حجیت خبر واحد رو دیگه بعید میدونم که بشه مطرح بکنیم، ولذا توی این حالا یک ماه و خورده که باقی مونده همین این دو بحث، بحث حجیت قول لغوی و یکی هم بحث اجماع. توی کفای یه بحثی هم درباره قرائات داره، قرائات قرآن، ولی بحث قرائات رو حال دیگه من مطرح نمی کنم، چون هم بحث قرآن رو قبلا مطرح کردیم. درباره قرائات هم حال دیگه متاسفانه یا خوشبختانه نمیدونم حالا چی بگیم، بحث قرائات دیگه الان خیلی کم مطرح میشه. کتاب خیلی زیاد درباره قرائات نوشته شده، خیلی زیاد، یعنی هزاران کتاب درباره قرائات هست، ولی الان به خاطر اینکه بحث ادبیات تو حوزه خیلی ضعیفه و بحث قرائات هم ارتباط خیلی تنگاتنگی با ادبیات داره، به این جهت دیگه معمولا کسی بحث قرائات رو مطرح نمی کنه. حالا ما به مناسبت همین ضعف ادبیات اینا از این صرف نظر میکنیم، کاری به قرائات نداریم، بحث حجیت قول لغوی را مطرح میکنم. حالا ابتداءً امشب یه توضیحی عرض میکنم راجع به فرمایشات کفایه و امام و آیت الله خویی. اینا تقریبا همشون درباره قول لغوی یه حرف مشترک دارند. بحث هم اینه که قبلا بحث درباره حجیت ظواهر بود، به عبارت دیگه اصالت و ظهور، بس درباره این بود که ظاهر کلام هر کسی حجت است. حالا یه بحث مطرح میشه، راه تشخیص اصالت و ظهور، به عبارت دیگه سقرای اصالت و ظهور. اول باید بفهمیم این کلام ظاهر در چیست و بعد بگوییم این ظاهر حجت است. حجت بودن ظاهر را قبل از تعطیلات گفتیم، همون بحث حجیت ظواهر. اما حالا اگر یک کلام یا شک داریم که ظهور دارد یا ندارد، ظاهر هست یا نیست، این هم که روشنه که بحث ظواهر در مقابل نص. یه وقت یک کلامی رو میگن نص، یه مرتبه کلامی رو میگوین ظاهر. نص یعنی اون کلامی که احتمال خلاف درش وجود ندارد. مثلا اگر من بگویم که زید را اکرام کن، این که میگم زید و اکرام کن، این نص در اینه که زید و اکرام کن. اما ظاهر یعنی اون کلامی که احتمال خلاف درش هست. مثل این که مثلا اگر من گفتم که هر انسانی را اکرام کن، وقتی میگم هر انسانی را اکرام کن، الان زید را هم باید اکرام بکنیم یا نه؟ باید اکرام بکنیم، اما این دیگه ظاهره، این نص نیست. یعنی هر چیزی که عام باشه یا هر چیزی که مطلقه، هر چیزی که کلیه، اینا میشن ظاهر. اما اونی که جزئیه، مثلا بگویم این منبر، میشه نص. اما بگویم منبر، منبر کلیه، اون موقع شامل این بشه، این چیه؟ ظاهره، این دیگه نص نیست. حالا میخواییم بس کنیم که از کجا تشخیص بدهیم که یک کلامی در یک معنایی ظاهر است. یه مرتبه شک داریم که این کلام قرینه برخلاف داره یا نداره. اون جاهایی که شک داریم قرینه برخلاف هست یا نیست، اینجوری که روشنه، همیشه باید بگیم اصل عدم قرینه برخلافه. اصل عدم قرینه. بلی، آیا اول باید بگوییم اصل آن است که قرینه ای برخلاف نداریم پس کلام ظاهره، یا اینکه نه، اصلا نیازی به اصل عدم قرینم نیست، همین خود اصالت و ظهور خودش یک اصل، خودش یک قاعده است، نیازی به اصل عدم قرینه هم وجود نداره. نظر آقای آخوند یا امام یا آیت الله خویی همینه که ما نیاز به اصل عدم قرینه نداریم. همین باید بگیم که این کلام ظاهره در اینه. اگر احتمال دادید قرینه هم در کار باشه، میتونید بگید که ظاهر کلام همین است. و اما اون موقعی که ظاهر کلام معلوم نبود، مثلا قرآن فرموده تیممو سعیدن طیبا، سعید با صاد را هم نمیدونیم یعنی چی، یعنی نمیدونم این کلام ظاهرش چیه. آیا اینجا میشود به کتابهای لغت مراجعه کنیم و بگیم تو کتاب لغت این کلمه رو چی معنا کردن؟ و آیا قول لغوی حجت است یا حجت نیست؟ معمولا همین کتابایی که نام بردم، یعنی کفایه یا تهذیب الاصول یا مصباح الاصول آیت الله خویی و امام و این بزرگواران، اینها میگویند که قول لغوی حجت نیست. علت این که قول لغوی این حجت نیست اینه که اگر کسی اهل خبره باشه، یعنی یه تخصصی توی یه موضوعی داشته باشه، سیر یه عقلا بر اینه که جاهل به عالم رجوع میکند. ما وقتی معنای یک کلمه رو بلد نیستیم ما میشیم جاهل، اما علمای لغت اهل خبره نیستند و قول اونها برای ما حجت نیست، به خاطر اینکه لغویین فقط موارد استعمال رو بلدند نه موضوع له کلمه را. یعنی آقای لغوی میدونه که این کلمه در اینجا به چه معنایی به کار رفته، این کلمه تو چه معنایی استعمال میشود، اینو بلده. اما لغوی اینو بلد نیست که معنای حقیقی کلمه چی چیه، معنای مجازی چیه، اینو بلد نیست. یعنی موضوع له کلماتو نمیدونه، مستعملون فیه کلمات رو میدونه و اون چیزی که به درد ما میخوره موضوع له کلمه است. بنابراین لغویین اهل خبره نسبت به موضوع له کلمه نیستند. وقتی اهل خبره نبودند رجوع جاهل به او جایز نیست. این استدلالی که میارن برای این که میگن قول لغویین حجت نیست. اگر کسی بگوید کتاب‌های لغت معنای موضوع له رو بلدند و ذکر می‌کنند، مثلا کتاب اساس البلاغه زمخشری، وقتی چند تا معنا برای یک کلمه ذکر می‌کنه، معنای اولی که ذکر میکنه معنای حقیقیه، معنای دوم و سوم که ذکر میکنه میشه معنای مجازی. بنابراین میشه بگوییم بعضی از کتابهای لغت عالم به وضع کلمات هستند و قولشون حجته. جواب این استدلال را هم گفتن، جوابش اینه که خب همین کتاب‌های لغت بعضی از کلماتی رو که ذکر می‌کنن مشترک لفظیه. مثلا یک کلمه که مشترک لفظیه مثل کلمه العین، خب عین 70 تا معنا داره، به هر حال باید یه معنایی رو اول ذکر بکنی یه معنایی رو دوم سوم دیگه. نمیشه که بگوی معنای اولی حقیقیه دومی مجازه، دومی هم حقیقته سوم هم حقیقته. یعنی این قاعده کلی درست نیست که بگوییم معنای اولی که ذکر میشه حقیقته معناهای دیگری مجازه. بنابراین لغویین اهل خبره نیستند. این مطلب اول. مطلب دومم اینه که بر فرض لغویین اهل خبره باشند، حالا فرض کنید اهل خبرند، ولی غالبا لغویین آدمای فاسق و فاجرند، به خاطر اینکه مثلا میبینید که کسایی یا یکی از امامان لغته، یکی از امامان ادبیات و صرف و نحو دیگه. تو شرح حالش مثلا چه چیزهای فسق و فجور چقدر دربارش نوشتند. بقیه شون هم همینجورند. پس اولا اهل خبره نیستند، ثانیا بر فرض اهل خبره باشند، اینا آدم های فاسق و فاجرند. فاسق و فاجرم که قولش حجت نیست. ما باید رجوع کنیم به آدم ثقه یا به آدم عادل. لغویین عموما فاسق و فاجرند. حالا خیلی حرفای بدی در شرح حال این علمای لغت هست که حالا گفتنش اصلا خوب نیست. تو همون لغتش هم همین شوره. ایشون میفرماید که خب حالا شاید مثلا فرض کنید نماز نمیخونن، ولی تو لغت که شاید ثقه باشن، قابل اعتماد باشن. جوابش اینه که همون داستان زنبوریه، قد کنتو از ظن ان الاغرب اشد لسعتا من الزنبور فاذا هو هي یا فاذا هو ایاها. اینجا که اصلا خود این قضیه اصلا باعث کشتن کسایی، باعث کشتن سیبیبه شد. یعنی تو خود این تو لغت اصلا دروغ میگفتن دیگه. خود کسایی خودشم زبونش نمیگشت که اینجوری بگه. شاهدهایی هم که آوردن اونم زبونشون نمیگشت که اینجوری بگند. فقط رشبه داده بودن به یه عده که شما بیاید بگویید حق با کساییه، ولی اگه بهشون میگفتن که تلفظ بکنید، این سیبه به تلفظ میکردند. یعنی اصلا تو خود همین لغتش هم فسق و فجور دارند. شاهدهایی که اومدن شهادت دادن قصهشو احتمالا میدونید دیگه. تو دربار هارون الرشید اختلافی بود بین سیبه به و کسایی. سیبه به میگو باید بگوید فیضا هو و هیه، کسایی میگو باید بگوید فیضا هو و ایاها، کسایی میگو ایزا هو و ایاها. خب بعد گفتن که حالا خب حق با اینه یا با اونه. گفتن برید عربا رو بیارید ببینیم که حق با اینه یا با اونه. این عربا که اومدند اینا گفتن که فیضا هو و هیه یا فیضا هو و ایاها. عربو گفتن حق با کسایی است. گفتن حال خودتون تلفظ کنید. گفتن نه، حق با کساییه. یعنی اگه تلفظ میکردند معلوم میشد که رشوه گرفتند. خب یعنی الان تو خود قول، تو خود لغت معلوم میشه فاسقن اینا. خب اینم حالا این حرفایی که تا اینجا گفتم، این قسمت اینا مال کفایه اینا نبود، اینا حرفایی آیت الله وحید خراسانیه، خدا حفظش کنه ان شاء الله. مطلب حالا بعدن برمیگردم به این حرفا ها، حالا فعلا دارم حرفای کفایه و این بزرگان میگم. مطلب دیگر اینه اگر کسی بگوید قول لغویین حجت است، از باب دلیل انسداد. یعنی باب علم در لغت منسد. وقتی که باب علم بسته است، باید بریم سراغ زن. زنم به همین کتابای لغت دیگه، چون آدم هرچی تو این کتابای لغت میخونه گمان داره یا زن داره که درستش همین باشه. پس از باب دلیل انسداد و از باب حجیت زن بگوییم قول لغویین حجت است. این هم جوابش اینه که ما یه انسداد کبیر داریم و یک انسداد صغیر. انصداد کبیر اینه که کسی بگوید باب علم در کل فقه بسته است، یعنی تو قرآن باب علم منسده، تو روایات منسده، تو رجال منسده. اگر کسی این حرفو بزنه اینو بهش میگن انصداد کبیر. اگر کسی انصداد کبیر رو بگوید نتیجهش اینه که زن حجت است و قول لغوی هم حجت است، حتی با انفتاح باب علم در لغت. یعنی اگه تو لغت باب علم بازه، تو یه مورد ما زن داشته باشیم، همون یه مورد زن حجت هست. این در صورتی که انصداد کبیر رو کسی بگوید. ولی اگر کسی بگه نه، انصداد صغیر. انصداد صغیر معنیش اینه که تو باب آیات و روایات و رجال اونجاها باب علم بازه، اونجاها ما مشکل نداریم، فقط تو لغت گیریم. اینو بهش میگن انصداد صغیر، یعنی فقط تو لغت باب علم منصده. انصداد صغیر اثبات حجیت زن نمی کند. شیخ انصاری تو رسائل همین انصداد صغیر رو فرموده ها. شیخ انصاری می فرماید که انصاف مطلب اینه که ما حتی کلمه آب اینو نمی دونیم یعنی چی. آب که روشن‌ترین کلمه، مثلا وقتی میگن آب، گلاب آب یا آب نیست؟ گلاب آب یا نه؟ یا مثلا وقتی سیل میاد، این آبی که گلالوده این آب یا آب نیست؟ کلمه ماء بر اینا صدق میکنه یا نه؟ اینا رو آدم باید بره سراغ لغت. یعنی شیخ انصاری میخواد بفرماید توی لغت مطلقا باب علم منسده. ما هیچ کلمه رو معناشو بلد نیستیم و باید به لغت مراجعه بکنیم. حتی روشنترین کلمه که آب باشه معنیش روشن نیست. این نظر شیخ انصاریه. ولی جوابش همینه که عرض کردم ها. جوابش اینه که این میشه انصداد صغیر. انصداد صغیر حجت نیست. انصداد صغیر ثابت نمی کند که زن به قول لغوی حجت باشه، یا زنی که از راه قول لغوی حاصل می شود، زنی که از قول لغوی حاصل میشه حجت باشه. تا اینجا نتیجه این شد که کتابای لغت بهش درد نمیخوره. خب حالا این قلت که بنابراین پس کتابای لغت رو جمع کنیم بریزیم تو دریا، اینو به درد نمیخوره؟ اگر این حرفا درسته که شما گفتید و لغت اعتبار ندارد، پس چرا همه تو کتابای فقهی، اصولی، تفسیر هر چی گیر میکنن فوری میرن سراغ لغت؟ یعنی اونا این چیزا رو بلد نبودن؟ این جوابش اینه که معنای حرف ما این نیست که کتاب لغت اعتبار ندارد، اما کلام لغوی حجت نیست. اینا دو تا مطلبه. کتاب های لغت حجت نیست، یعنی دلیل نمیشه، اما کتاب لغت فایده داره. فایدهش اینه که شما وقتی یه لغتی رو معناشو نمیدونید، اگر به 10 تا 20 کتاب لغت مراجعه بکنید، کم کم خودتون یقین میکنید که معنای اون کلمه چیه و به علم میرسید. وقتی به علم رسیدید، علم خود به خود حجت است. پس کتاب لغت اعتبار داره. اعتبارش هم اینه ها، که آدم وقتی بهش مراجعه میکنه نمیخواد بگه حرف این لغوی حجته، میخوایم بگیم از این کتاب و اون کتاب و اون کتاب و اون کتاب من خودم به این نتیجه میرسم که من یه کلمه اینه. مثالش مثل اینا، بین این یه خلط مبحثی اینجوری هم الان خیلی میشه تو تفسیر قرآن. به نظر ما شیعه ها قول صحابه و قول تابعین اصلا حجت نیست، فقط قول معصوم علیه السلام حجته. اما وقتی ما میگیم قول صحابه حجت نیست، معنیش این نیست که تفسیر صحابه رو بریزی تو دریا، یا اینکه دیگه کسی سراغ تفسیر صحابه نرود، معنیش این نیست. بین مثلا الان المیزان ها همین مشکل توش هست. مثلا تفسیر المیزان خب روایت می آورد، چون روایت کلام معصومه و حجت، ولی هیچ وقت المیزان دیگه این کارا رو نمی کنه بگه قتاده چی گفت، سلیمان ابن مقاتل مثلا چی گفت، اکرمه مثلا چی گفته. بین کلام اینا رو نمیاره، یا حسن بصری یا عایشه مثلا. علت چه اینه که میگه خب اینا صحابن، کلامشون هم حجت نیست؟ جوابش اینه که درسته که کلام اینا حجت نیست، ولی چون اینها صحابه پیامبرن و اینها تو فضای نزول قرآن بوده اند، اگر ما به کلمات اینا مراجعه کنیم خودمون میفهمیم معنای آیه چیه، نه اینکه حرف عایشه حجت باشه دا یا حرف عمر حجت باشه، حرف اینا اعتبار نداره. اما از کلمات اینها آدم خودش میتونه حدس بزنه که معنای آیه شریفه چی باید باشه. ولذا تفاسیر صحابه با اینکه حجت نیست ولی اعتبار دارد و باید به اینا مراجعه بشود. تو بحث قول لغوی هم همین جوره، قول لغوی این حجت نیست، اما ما باید به کتابای لغت مراجعه بکنیم تا خودمون بفهمیم معنای کلمه چیه. بله، اطمینان خودمون. بله، خب اگر نرسیدید که هیچی حجت نیست باید بگید مجمله. ما اونجایی رو میگیم که شما مراجعه میکنید و به اطمینان میرسید. این چه؟ بله شخصی میشه. بله بله بله، همین اگر که کسی دلیل انسدادو بپذیره زن شخصی حجته. اما اگر که نه، گفتیم انسداد حجت نیست، زنم حجت نیست، اما شما به اطمینان رسیدید، اطمینان میشه علم عرفی و علم حجت. این چیزایی که تا اینجا گفتم، این کل بحث حجیت قول لغوی از نظر این کتابهای اصولی. حالا انشاءالله فردا همه این حرفایی که امشب گفتیم فردا شب باز نگری میکنیم.